بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی، جلسه 99.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
چون این هفت فرازش همش مربوط به باب نیست، نرم کردنش خیلی فایده ای نداره. روایت رو از روی کتاب تطبیق میکنیم و میخونیم، بعد ببینیم شیوه استدلال این روایت چگونه است. فکر کنیم صحیحه تو ضرار ثانیه، صحیحه دوم ضرار، و یه مزمرت معیزم که ثابت این چیه هم مثل صحیحه طبیع مزمرت. قال ضراره، ضراره میگوید قلت لهم، به امام علیه السلام عرض کردم، اصابت رو بیدن رعاف و بیلک یا شیء من المنی، به جامعه من رسید دم رعاف. دم رعاف یعنی خونی که از بینی میاد. ما در مشهد، ما مشهدی ها میگه فراموز خون دماغ کرد مثلا، خونی که از بینی میاد بهش میگن دم رعافه. به جامعه من رسید دم رعاف یا غیر دم رعاف، دم دیگری مثلا دستم زخم شد خون به جامعه رسید، یا شیعی از منی، فعلم تو اثره، پس نشان گذاشتم جای رو، مشخص کردم کجای لباسه، الا ان قصیب له الماء، تا اینکه برسانم او را به آب، تا اینکه آب بکشمش، جاش و علامت گذاشتم تا اینکه برم آب بکشم. فحضرت صلاتو، وقت نماز شد، و نسیت و ان به صوبی شیعا، فراموش کردم که جامعه نجسه، و سلیتو، با همون جامعه نجس نماز خوندم. صبح اینی ذکرت بعد از آن، بعد از نماز یادم آمد که جامعه نجس بوده و جاشم علامت گذاشتم، میدونستم فراموش کردم، نماز خوندم. با امام فرمودن تعید و سلات و تحصیل، نمازتو دوباره میخوانید لباستون میشون. این سؤال هم. سؤال دوم، فَإِنْ لَمْعَتُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْعَتُمْ رَأَيْتُمْ مُرْزِعَةً وَعَلِمْتُ أَنَّهُ عَصَابًا فَتَلَبْتُهُ وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُ. سؤال اول از این بود که علم به نجاست داشتم، موضع نجاستم مشخص بود. سؤال دوم اینه، میگوید فَإِنْ لَمْعَتُمْ رَأَيْتُمْ مُرْزِعَةً، اگر جاشو پیدا نکردم، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ عَصَابًا، ولی یقین داشتم که عرض کنم که این دم به این صوب رسیده است، بینیم خون آمد، یقین داشتم قطعه از این خون به روی جامه چکید، ولی به کجا نمیدونم. فطلب توبو، به دنبالش گشتم، ولم اقدر علیه، پیداش نکردم. فلم مصلیتو وجد توبو، بعد از نماز، بعد این که بعد یادم رفت جامه رو هم نشستم، با همون جامه نماز خوندم، بعد از نماز جاشم پیدا کردم. قال تفسیرو و توئیب، حکم این مورد با مورد قبل فرقی نداره، لباس رو میشورید، نماز رو اعاده میکنید. سؤال سه، قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، اگر گمان داشتم که اون دم به جامعه رسیده است ولی یقین نداشتم، از بینی خون آمد، احتمال میدادم که خون به جامعه رسیده. فنظرت ولم أرى شيئا، نگاه کردم دیدم نه تو جامعه چیزی نیستش. فصلیت فيه، بعد نماز خوندم. فرأيت فيه، بعد از نماز دیدم نه یه قطعه خون روی جامعه بوده، من ندیدم. قال تغسله و لا تعید الصلاه، امام فرمودن که جامعه رو بشور اما نماز و اعاده نه. قلت لمن ذلك، چرا؟ فرمودن این مورد با اون مورد قبلی چیست؟ قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکت، به خاطر اینکه اینجا یقین به طهارت داشتی بعد شک کردی. قبل از اینکه به جامعت اصلا، قبل از اینکه خون دماغ بشی یقین داشتی که جامعت پاکه، بعد از خون دماغ شدن شک کردی، خودت میگی زنم تو انه و اصابه، احتمال دادی که به جامعه رسیده، نگاه کردی چیزی پیدا نکردی، استصحاب طهارت کردی، یقین داشتی، حالا شک کردی. ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، نمیتوانی یقین را به سبب شک نقض کنی. یقین به طهارت واقعیست، نماز رو با طهارت استصحابیه خوندی درست. اینم این سوال. سوال بعد، قلت به انی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اینه و رفع الصلو. سوال بعدی، گفتم من علم دارم که خون به جامعه رسیده اما نمیدانم اون خون در کجاست تا اینکه بشویم او را. فرق بین این سوال با اون سوال دوم اینه که در سوال دوم نمیدونسته که کجا هست، بعد یادش رفته نماز خونده، بعد از نماز این محل رو پیدا کرده. این سوال مال قبل از نمازه، میگه حالا اگر آمد قبل از نماز، من عرض کنم که یقین داشتم خون به جامعه رسیده اما نمیدونم کجا یا تا بشورمش چیکار کنم. قال امام فرمودن ترسل من صوبک عن ناحیت التي ترى انه قد اصاب، از جامعت بشور همون قسمتی را که میدانی این که اون خون به اون قسمت رسیده است. مثلا اگر خب معمولا خون که از بینی میاد به طرف جلوی جامعه میفته، اگر مثلا میدونی که این خون به طرف جلوی جامعه افتاده همین ناحیه رو بشور، طرف جلوی جامعه رو بشور. اگر میدونی خون رو آستین افتاده مثلا همون آستین رو بشور، همون ناحیه رو، همون قسمتی رو، همون ناحیه رو که میدانی خون به اونجا رسیده است همون قسمت رو بشور. حالا جای خون مشخص نبود تمام اون ناحیه رو بشور، حتی تکون على یقین من طهارته، تا این که یقین به طهارت داشته باشه. اینجا دقت کنید اون فراز اول که ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، یک مورد برای جایی که استناد شده بهش در حجیت استفهام، مورد دوم اینجاست، به این مورد هم استناد شده بر حجیت استصحاب. امام میفرمایند یقین به نجاست داریم، موضع رو نمیدانیم، باید جوری جامعه رو بشوری که یقین به طهارت پیدا کنیم. یعنی نقض یقین به یقین، نقض یقین به شک درست نیست، باید تمام اون قسمت رو بشوری تا اینکه علم به طهارت پیدا کنیم. حتی تکون علا یقین من طهارت پیدا، یعنی جامد نجسه تا این که بر یقین از طهارت باشی، یعنی چون قبلا یقین داشتی نجس هست باید اونقدر اون جامد به یک شکل بشوری که یقین به طهارت پیدا کن. یعنی نقض یقین به یقین، نقض یقین به شک درست نیست. این مورد دوم. قلت فهل علی ان شکت انه اصابه شیء ان انظر فیه. سوال بعدی میگه اصولا اگه من شک کردم که دم رسیده به جامد، آیا لازمه در من که نگاه کنم، تفحص کنم؟ اگه شک داشتم که خون به جامعه رسیده یا نه، آیا باید تفحص کنم؟ قال نه. امام فرمودن نه، ولی خب بهتر از باب احتیاط، اگه میخوای شک نفسی از بین بره کار رو بکن، اشکال نداره، ولی واجب نیست. ولکنک انما تريد ان تسبب بالشك الذي وقع في نفسه، تو میخوای اون شکی رو که در دلت هست در نفست هست از بین ببری، خب این اشکالی نداره. قلت سؤال آخری، سؤال هفتم، این رأیتم فی صوبی و انا فی الصلاه، اگر من در بین نماز خون رو در جامعه دیدم چیکار کنم؟ قال تنقض الصلاه، امام فرمودن نمازتو بشکن و تعید نمازت اعاده کن در این مورد، اذا شککت فی موضع من ثم رأیت، اگر قبل از نماز احتمال میدادیم که این خون به جامعه رسیده، در بین نماز این خون رو دیده ای در جامعه، اینجا نمازت بشکن، جامعه رو طاهر کن، جامعه نمازت اعاده بکن. این در یک مورد. و این لم تشکی، اما اگه قبل از نماز شک نداشتی، ثم رأیت مرتبا، بعد دیدی یک قطعه خون تر روی از کنم لباست هست، قطعه افت سلات و غسلت، اینجا نمازت بشکن، برو جامعه رو بشون، ثم بنیت علی الصلاه، بعد نماز در همون جایی که شکسته دو مرتبه تمامش کن. فرق بین این دو مورد چیه که در یک مورد امام فرمودن نمازت باطل دو مرتبه بخون، در اینجا میفرمان نمازت قطع کن، بعد برو جامعه رو بشور، دو مرتبه بیا نمازت تمام بکن. فرق اینه که در مورد اول احتمال میداده که این خون از قبل از نماز بوده، قبل از نماز شک داشته، احتمال میداده که شاید خون روی لباسش بوده، نگاه کرده خون ندیده، همونطور نماز خونده، وسط نماز دیده، خب به احتمال قوی این خون از قبل از نماز بوده. اما در این قسمت دوم قبل از نماز هیچ شکی نداشته، مسئله نبوده، نه خون دماغ بوده، نه چیز، اصلا قبل از نماز شکی نبوده، یه مرتبه وسط نماز دیده یک قطره خون روی لباسش هست، خب اینجا دیگه احتمال قبلی نداره، اون دو رکعت قبلیش درسته. عرض کنم مثلا اگر در سر دو رکعت این مسئله رو دیده، دو رکعت قبلیش بوده، میشه چیز بوده، درسته. احتمال اینه که همین الان از بینی خودش و از جای دیگه خونی مثلا روی لباس اینها ها افتاده است. در اینجا امام میفرماید نماز را قطع کن، برو بشور، دو مرتبه بیا نماز را تمام کن. خود امام علت میارن، لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیه، تو نمیدونی شاید این دم چیزی بوده که الان واقع شده بر تو، یعنی الان این قطعه خون روی لباست افتاده. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، یقین به طهارت داشتیم، نمیتوانیم یقین به طهارت را به شک نفس کنیم.
قبل از نماز شکی نداشتیم، پس با یقین طهارت وارد نماز شدیم. الان یه وقتی این خون روی لباس رو می‌بینیم، شک داریم، احتمال میده این خون از قبل از نماز بوده، احتمال میده این خون الان به وجود آمده. اینجا یقین قبلی رو بسید بگیم شک نمخ نکن، بگو نه یقین قبلی درست قبل از نماز صاحب بودم، خون الان روی لباسم افتاده، پس اون درکتی که تا الان خوندم خیلی هست و درست است، خون لباس رو بشود و مطمئن درکت دیگه نماز رو بخون. الحدیث الاخر ول استدلال به هاو استیقل المطلوب فی فقرتین منها الفیده فی سر. استدلال به این روایت عرض شد به سه قسمت این روایت برای حجیت استصحاب استدلال شدن. مورد اول سؤال سوم است، قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن. اینجا مورد رو درست دقت کنید که بعد اشکالی هست اون اشکال هم باشن واضح میشه. به این شکل آقایون استدلال کردن، گفتن ظاهر این قسمت اینه، طرف میگه احتمال میدهم زنم تو، گمان میکنم یا احتمال میدهم که خون به جامعه رسیده است. خب پس الان احتمال نجاست جامعه است، قبلا چی بوده؟ قبلا یقین به طهارت جامعه بوده است، پس قبل از این ظن و احتمال یقین به طهارت بوده است، حالا احتمال میدهد خون به جامعه رسیده و جامعه نجس شده است. با این شک نماز خونده است. امام میفرمایند نماز درسته، لا تجید السلام، نماز درسته. چرا؟ چون لا تنقضی یقین بشه، یقین را به شک نقض نه. قبلا یقین به طهارت داشتی، حالا شک داری، با این طهارت استصحابیه نماز خونده، این نماز درست است و صحیح است، نیاز به اعاده نه. پس نتیجه میگیریم در حالت شک انسان باید به یقین سابق عمل کنیم و یقین سابق حجت است. این شیوه استدلال به این هم دقت کنید اشکال شده. بعضی گفتن اصلا این قسمت از روایت دانده بر قاعده استصحاب نیست، بلکه مدلول این فراز روایت قاعده یقین و شک ثانی است. از این قسمت از روایت ما قاعده یقین و شک ثانی رو میفهمیم و نه قاعده استصحاب. به چه بیان؟ بیان مطلب. آقایان میگویند که این سؤال راوی چند قسمت هست. قسمت اول راوی میگوید ظننت انه اصابه، احتمال میدادم که خون به جامعه رسید. این یک قسمت. قسمت دوم نظر توفی ولم ارى شيء، با به این جامعه نگاه کردم چیزی ندیدم. میگن یعنی یقین به طهارت پیدا کردم. نظر صوفی کلام نشد. یقین به طهارت پیدا کردم. بعد نماز خوندم. بعد از نماز یه مرتبه دیدم جامع نشده، دیدم خون روی جامع است. اینجا یک شکی هم برای من بعد از رؤیت خون پیدا میشه. دقت کنید، شک دارم که آیا این دم و این خون الان روی جامع من ریخته است و پیدا شده، یا نه این دم و این خون از قبل از نماز بوده و اون یقین من باطل است. شک دارم بعد از نماز میبینم قطره خون روی جامعه است. شک پیدا میکنم آیا این خون الان روی جامعه افتاده یا نه از قبل از نماز بوده. اگر این خون از قبل از نماز بوده، یعنی اون لم ارشیئن، اون یقین سابقا به طهارت باطل شد. این میشه از قاعده یقین به شک ساری. قبلا یقین به طهارت داشتم، یعنی بعد از ظن به اصابه، بعد از احتمال، با تفحص یقین به طهارت پیدا کردم، ولی بعد از نماز شک پیدا کردم. این شک که من شک ساری است، یعنی شکی است که بر می‌گردد اون یقین من رو تخریب می‌کنه. یعنی الان من در حقیقت شک دارم، احتمال میدم که یقین قبلی هم باطل بوده است. یعنی احتمال میدم که خون از قبل از نماز بوده، اون یقین قبلی درست نبوده است. این میشه قاعده یقین به شرط ثابت. امام جواب میدن و من نزد قاعده یقین عمل کن. قاعده یقین حجت. یقین داشتیم پاکه بود پاکه. پس ببینید، بعضی ها گفتن مراد از این یقین در اینجا یقین به طهارت که امام می فرماین یقین داری به طهارت، یعنی اون یقین بعد از زن، بعد از احتمال. اگر به این شکل شد، این فراز از روایت مورد قاعده یقین می شود. ولی اگر احتمال اول درست، یعنی مراد از یقین به طهارت یقین قبل از احتمال بود، ما گفتیم قبل از اینکه این آقا گمان داشته باشد به این نجاست، قبل از ظن به حساب نجاست یقین به طهارت داشتیم. پس قبل از این ظن به حساب یقین به طهارت بوده، حالا احتمال و ظن یقین قبلی بود. کدوم یکی از این مرحوم مزفر می فرماید احتمال دوم از ظاهر روایت بعید است. مراد امام و سؤال راوی در رابطه با قاعده یقین باشد بعید است. چرا؟ دلیلشون این است که می فرماید شما آمدید یک یقین درست کردید بعد از ظن به اصابت. گفتید من احتمال میدادم به جامعه خون رسیده باشه، نگاه کردم فلم عرشایدم، یعنی یقین پیدا کردم به جامعه خاکه. شما میخواید از این کلمه ولم عرشایدم در سؤال راوی یقین رو استفاده کنید، یقین بعد از نم. می‌فرمایند کلمه لم هر شیئاً دال بر یقین نیست. کلمه لم هر شیئاً یعنی من چیزی ندیدم. راوی نمیگه بعد از احتمال من یقین پیدا کردم به این که جامعه هم پاک است. که شما بگید این یک یقین، بعد از نمازم شک به این یقین سرایت. این ولم هر شیئاً معناش یقین نیست. ببینید مثال، به رفیقتون میرسید توی سالن میگید آقای زه در دانشگاه هست یا نیست؟ رفیقتون میگه من ندیدمش. من ندیدمش یعنی چی؟ یعنی قطعاً اون در دانشگاه نیست. مثل عدم وجدان لا یدل را عدم عدم وجود. من ندیدمش. نه این که من قطع دارم به این که در دانشگاه نیست. راوی میگه فنظر تو ولم هر شیئا، نگاه کردم چیزی من ندیدم. نه این که یقین اصارت بیدار کردم. پس از این کلمه شما یقین رو نمیتوانید استفاده کنید. فعلیه این یقین در ما نحنفی وجود ندارد تا این که شما قاعده یقین و شک ساری درست بنمایید. پس مورد روایت مورد استثناء می باشد قطعا. من استدلال به حاضر صحیح هست به مسئول، استدلال به این صحیح که برای مسئول ما که وجیت استثناء در دو فقره از این روایت بلکه گفته شده در سه فقره است. فقره اولا قول امام علیه السلام است لأنک کنت علی یقین من طهارت کف شکر. این کتابای ما این سه مورد زیرش رو خط کشیده و خوب هم هست که کل این سه موردی که داده برای وضعیت استثناء است زیرش خط کشیده و خوبه، انسان خود میتونه مراجعه کنه و از این هفتش تا سوال علی حال مورد رو پیدا کنه. حالا مورد اول اینه لأنک کنت علی یقین من طهارت کف شکر. تو یقین به طهارت داشتی قبل از زن، شک کردی، استثناء جاری کرد. دقت کنید بناء علی ان المراد من الیقین به طهارت. وقتی این فقر دال بر حجیت استثناء است، بنابر این که مراد از یقین به طهارت او یقین به طهارتی است که واقع شده قبل از ظن اصابه به نجاست. ما یک یقین درست کردیم قبل از این احتمال، قبل از این احتمال اصابه یقین به طهارت داشته، حالا شک داره، قبلا یقین به طهارت داشته، حالا شک داره که قطره خون روی لباسش افتاد یا نه، شک داره، استثناء جاری میکنه طهارت رو، استثناء طهارت جاری میکنه. و هذا المعنى هو الظاهر منه. ظاهر از جواب امام هم همین معناست. امام میفرمان لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. ظاهر جواب امام هم همینه، ظاهر از این روایت هم همینه. اما و یحتمل بعیدن، احتمال میرود، احتمال بعیدی، ان یراد منه الیقین و بالطهاره الواقع بعد زن من اصابه. احتمال میرود به نحو احتمال بعیدی این که اراده شود از این یقین، یقین به طهارتی که واقع میشود بعد از زن اصابه و بعد از فحص از نجاسه. این آقا میگه احتمال میدادم که لباسم نجس باشه، فحص کردم فلم عرشه، یعنی چیزی پیدا نکردم، یعنی یقین کردم به این که لباسم طاهره. از قاله، حالا مگر بعد از زن به اصابه ما در روایت یقین داشتیم؟ میفرمان نه، این عبارت رو داشتیم. راوی گفت و نظر تو بلم عرشه ای آن، نگاه کردم چیزی ندیدم. علا ان یکون قول رو بلم عرشه ای آن، بنابراین که قول راوی بلم عرشه ای آن عبارت اخرى از یقین به طهارت باشه. پس بنابراین احتمال میدادم لباسم نجس باشه، تفحص کردم، یقین پیدا کردم لباسم پاکه، نماز باش خوندم، بعد یه مرتبه دیدم که یک عرض کنم که خون روی لباسم هست، اینجا شک دارم که آیا این خون از همون یک ساعت قبل بوده که اون یقین قبلی من رو از بین برده است، یا نه این خون الان پیدا شده که یقین قبلی من رو از بین نبرده. امام میفرمان یقین قبلی بنا بذار بر یقین قبلی، یعنی یقین قبلی درسته، یعنی قاعده یقین رو جاری میفرمایند امام. یعنی امام میفرمایند همون یقین قبلی در این حالت درسته، نماز رو خوندید با همون یقین قبلی میشه قاعده یقین. و علی حاضر احتمال یکون مفادر روایت بنابراین احتمال مفادر روایت قاعده یقینش نیست استثار لعنهو یکون هین ازن به خاطر این که در این هنگام می باشد مفاد قول راوی فرعی توفی راوی که میگه دیدن نجاست را درو تبدل یقین به تنارت به یقین به نجاست اینجا استدلال ناقص ما از خارج گفتیم دقت کنیم ذیل استدلال باید این کلمه را اضافه کنیم که در این موقعیت که رعی توفی نجاست رو در لباس دیدم حالا یک شک پیدا می شود شک دارم که آیا نجاست الان پیدا شده یا نه از یک ساعت قبل بوده تا اینکه این شک من سرایت کنه به اون یقین به طهارت پس حالا که یقین به نجاست دارم یک شک ساری هم در اینجا هستش می شود قاعده یقین به شک ساری خب چرا این احتمال بعیده و بچه و بعد حاضر احتمال بچه بعید بودن این احتمال این است که قول راوی ولم ار شیئا لیس فیه ای ظهور بحصول یقین به طهارت بعد النظر و الفهم قول راوی که بگه ولم ار شیئا ظهور در یقین به طهارت نداره قول راوی برای معرشه این نمی باشد در اون ظهوری به حصول یقین همچه یقینی در اینجا وجود ندارد تا اینکه ما قاعده یقین به شکل سالی و ازش استفاده کنیم از ثانیه قول رو اخیرم فلی کنانده میده که همتن حضر یقین به شرش فقر این دوم در تراز دوم اون آخرین قسمت روایت هست ایشون اون قسمت رو عنوان فقره دوم ذکر می کنن در خلاف ترتیب روایت به خاطر اینکه اون فقره رو همیشون قبول دارن بعد به اون قسمت سوم که می رسن بهش اشکال کنن حالا علایه ها می فرماین مورد دومی که به این روایت برای حجیت استصحاب استدلال شده است اون قسمت اخیر روایت است فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشرط سزاوار نیست که تو نقض کنی یقین را به شرط یقین داشتی قبل از نماز که جامعت پاکه الان خون دیده ای شک داریم که این خون از قبل بوده که عرض کنم دو رکعت از نماز باطل باشد یا نه از الان بوده که باطل نباشد می فرماین لا تنقض الیقین بشن این فقره ظهور در حجیت استصحاب دارد نهایت اون اشکالی که در صحیحه اولی بود اینجا هم وارد می شود که علف برام علی یقین و شک برای عهد است یا برای جنس است این اون جواب ها رو اینجا هم مطرح میکنیم میفرماییم اینجا میگوییم که به قرینه مقابله و مناسبت حکم و موضوع اینجا مراد علی یقین جنس یقین مطلقا و مراد از شک جنس شک میباشد مطلقا اینم فراز بود از ثانیه قول و اخیرا فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک سزاوار نیست برای تو اینکه نقض کنی یقین را به شک و دلالتها کم فقره الاولا دلالت این فقره مثل فقره اولی ظاهرتون علی ما تقدم فی الصحیحة الاولا ظاهرتون حجیت استصحاب مطلقا بنابر آنچه که گذشت در صحیحه اول من ظهور کون اللام فی الیقین به جنس الیقین بما هو یقین از ظهور بودن علی کلام در یقین برای جنس یقین به ما هو یقین اینجا هم ما به قرینه مناسبت حکم موضوع میگیم مراد از یقین جنس یقین است نه اینکه اختصاص به یقین در باب طهارت مثلا نجاست داشته باشه و هذا المعنى هنا اظهر من ماهیت صحیحة الاولى و این معنا که مراد جنس یقین باشد در اینجا ظاهرتر از صحیحه اولی اینجا که مراد جنس یقین باشد به طور مطلق ظهورش بیشتر از صحیحه اول وشیشو بیان نمی فرماین یکی از بزرگان در حاشیهشون در یک کتاب دیگر از کتب اصولی این وجه رو به این شکل بیان می فرماین ایشون می فرماین که در صحیحه اول امام این جمله لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک را به عنوان علت بیان نکردن
امام با کلمه فإنه بیان کردن در صحیحه اول فرمودن فإنه لا ينقض اليقین بالشرط. البته خب ما ها گفتیم علت مرحوم شیخ همساری فرمودن علت است، ولی مرحوم مظفر فرمودن علت نیست بلکه جزا هستش. اما در این روایت امام تصریح می‌فرمایند که این جمله علت است، هم در فراز اول هم در فراز سوم می‌فرمایند لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، بل لأنک می‌فرمایند. پس علت این مسئله این است که نقض یقین به شک نباید بشه. والعلت تؤمن و تخصص، علت هر جا باشه این معلوم هم هستش. علما میگن ان علت تو امن و تو خصص، لازم نیست دیگه همین مورد باشه، هر جا همین علت باشه، یعنی یقین سابق باشه، شک لاحق باشه، این معلوم هست، این عدم نقض یقین به شک خواهد بود. پس بنابراین ظهور این صحیحه در این که مراد از قرآن جنس یقین است مطلقا قوی‌تر از ظهور صحیحه اول. این هم از سالس قولی حتی تکون علا یقین من تهارته که نبو علیه السلام از جعل لقایی حصول یقین به تهاره من رسل صوف فی مورد سبت العلم به مجازه. فراز سوم که به این روایت برای حجیت استصحاب استدلال شده است، اون مورد دوم است که طرف از امام سوال میکنه، میگه شک دارم لباسم نجس است چیکار کنم؟ امام میفرمایند باید یقین پیدا کنی به این که پاک است. وجه استدلال به این روایت چیه؟ ببخشید، راوی میگوید یقین دارم به این که به لباسم این دم اصابت کرده است. امام میفرمایند باید به یک شکلی بشویی که یقین داشته باشی به این که پاک است. بچه استدلال به روایت چیه؟ برای روزیت استثناء بچه استدلال این است که یقین داری به نجاست، چون یقین به نجاست داری تا وقتی که شک در طهارت داشتی همون یقین به نجاست رو جاری کن، وقتی میتونی دست از اون یقینت برداری که یقین به طهارت داشتی. پس بنابراین امام میفرمایند تا وقتی یقین به طهارت نداری، تا وقتی که احراز طهارت نکردی استصحاب نجاست جاری است، وقتی استصحاب نجاست جاری نیست که انسان یقین به طهارت داشته باشه. پس بنابراین این فرقه از روایت هم دارد بر حجیت استصحاب میباشد به مفهوم کنیش. مرحوم مذکر اشکال میکنه به این بیان و به این حرف. قبل از بیان اشکالیشون یک مقدمه کوتاه رو عرض کنم، و اون مقدمه این است که در نماز اختلاف از کل فقها که آیا لازم است احراز طهارت یا نه لازم است عدم علم به نجاست. شرط نماز چی؟ آیا در نماز واجب است که انسان علم داشته باشد به طهارت یا نه علم به طهارت لازم نیست، بلکه عدم العلم به نجاست کافی است؟
همینقدر انسان یقین نداشته باشه که لباسش نجسه میتونه باش نماز بخونه، یقین نداشته باشه لباسش نجسه میتونه با لباس نماز بخونه. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه مضمون مظفر میفرمایند اگر ما از کسانی باشیم که بگیم در نماز یقین به طهارت و احراز طهارت لازم است، دیگه این فراز از روایت دال بر حجیت استصحاب نیست، بلکه این فراز از روایت میخواد شرط صلات رو بیان کنند. راضی از خانم که میگه راوی از اول بحثش در رابطه با نماز است و نجاست بدن رسول، سوال میکنه میگه قبل از نماز یقین داشتم که لباسم نجسته، چیکار کنم؟ امام میفرماید نمیتونی وارد نماز بشی مگر اینکه یقین به طهارت باشی. مثلا بحث استصحاب نیست. امام میفرماید وقتی میتونی نماز بخونی که احراز طهارت کنی، چون احراز طهارت شرط نماز. پس بنابراین اگر از کسانی شدیم که گفتیم احراز طهارت یقین به طهارت شرط نماز است، اینجا از محل بحث خارجه. استصحاب رو امام نمی‌خواد بفرمایند، امام میخوان بیان بفرمایند شرط صلات. اما اگر از کسانی شدیم که گفتیم نه، عدم علم به نجاست برای نماز کافیست، لازم نیست یقین به طهارت داشته باشیم، مورد میشود از موارد استصحاب. یعنی امام میفرمایند تا وقتی که شما یقین به نجاست دارید نمیتونی استصحاب، اصلا استصحاب نجاست جاری میکنید مگر اینکه یقین به طهارت داشته باشید. وقتی یقین به طهارت داشتید بی استصحاب جاری نکنید. از ثالثه قول فراز سوم قول امام است حتی تكون على یقین من طهارته، فانه علیه السلام امام علیه السلام از جعل الغایه، اونگاه که امام قرار داد غایت از حکم به نجاست را حصول یقین به طهارت از غسل صبح در مورد سبق علم به نجاستش، امام فرمودند وقتی که علم داشتی به نجاست صبح باید به شکلی لباست رو بشوری که یقین به طهارت پیدا کنی. خب پس معلوم میشه تا وقتی یقین به طهارت نداشتی استصحاب نجاست جاری هستش. یظهر من، حالا از این که امام غایت رو به این شکل غایت حکم به نجاست را یقین به طهارت قرار دادن، ظاهر میشود از این جعل امام انه لو لم يحصل اليقين بالطهاره، اگر حاصل نشود یقین به طهارت پس اون جامع محکوم به نجاست است. چرا؟ به خاطر استصحاب، لمکان سبق اليقين به ها، به خاطر مکان پیشی گرفتن یقین به اون نجاست. چون یقین به نجاست دارید تا وقتی یقین به طهارت نداشته باشید استصحاب نجاست جاری است. ولكن الاستدلال به هذه الفقره، استدلال به این قسمت از روایت مبنی است بر این که احراز و طهاره شرط در دخول در نماز نباشه، و الا اگر احراز و طهاره شرط در دخول در نماز باشد فیحتمل ان یکون علیه السلام، پس احتمال می رود این که امام علیه السلام همانا قرار داده است غایت نجاست را حصول یقین به طهارت به خاطر احراز شرط مذکور در باب صلات. امام که فرمودن باید جامت رو بشوری تا یقین پیدا کنی که پاک هست، به خاطر اینه که چون میخوای وارد نماز بشی، چون میخوای وارد نماز بشی شرط نمازم احراز و طهارت، لذا باید جوری جامت رو بشوری که یقین به طهارت پیدا کنی بعد وارد نماز بشی، چون شرط نماز اینه. پس اصلا داخل در باب استصحاب نیست. لا لعجل تخلص من جریان استصحاب نجاسه، امام نمیفرمایند باید یقین به طهارت پیدا کنی تا اینکه از استصحاب نجاست فرار کنی، اصلا بحث استصحاب نیست، بلکه بحث در این است که چون شرط صلات یقین به طهارت باید یقین به طهارت رو احراز کنی، فلا یکون لا ظهور فی استصحاب، پس باید ظهور در استصحاب نداره. و خلاصه چون این فقه از روایت سو احتمال این است، اذا جا احتمال بطله استدلال. نمیدونیم امام در مقام بیان شرط طهارت است یا امام در مقام بیان حجیت استصحاب است، فعلیه این فقه حجت نمیباشد. صحیحه سوم ضراره سیعت انشاءالله. السلام علیکم.